به آزادی
مجله خبری.
خبرهای آخرین جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا برایتان تقدیم میکنم. رسانه های دولتی سوریه اعلان کردند که خروج ساکنان بخش های شرقی شهر حلب با نظارت کمیته بین المللی صلیب سرخ آغاز شده است. به گزارش خبرگزاری ها اتوبوس ها به این هدف در حال ورود به شرق حلب هستند. بنا به اعلان رسانه های دولتی سوریه در سازش نو با مخالفان مسلح حکومت بشار اسد 1200 نفر از منطقه های شیعه نشینی فوآ و کفرایا در ولایت ادلب نیز که در محاصره مخالفانند همزمان از این منطقه ها بیرون خواهند شد. در همین حال فرانسه میگوید این کشور پیشنویسی قطعنامه را به شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده است. هدف این پیشنویسی قطعنامه فرستادن ناظران سازمان ملل به حلب برای پیشگیری از رخ دادن فاجعه یا سربرینیتسای دیگر است. توبوت اسدالله محمودوف تاجر و رئیس پیشین جمعیت تاجیکان در شهر مگنیتوگورسک روسیه را که روز 15 دکبر کشته شده بود به تاجیکستان آورده و جسدش را در دهه اتفاق جماعت زرگر ناحیه باختر به خاک سپردند. نزدیکان اسدالله محمودوف به رادیو آزادی گفتند که توبوت او بعد از ظهر 17 دکبر با هواپیما از یکاترینبورگ به دوشنبه آورده شد. اسدالله محمودوف روز 15 دکبر در شهر مگنیتوگورسک در نزد خانه‌اش از سوی افراد نامعلوم کشته گردید. به اطلاع مطبوعات روسیه اسدالله محمودوف زمان هدف تیر قرار گرفت که با ماشینش وارد میدانچه نزد خانه استقامتیش میشد. رسانه های روسی با تکیه به منابع پلیس گفتند احتمال این قتل فرمایشی باشد ولی تا به حال سبب کشتار معلوم نیست. کمیته تفتیشاتی روسیه گفته است که به تحقیق حادثه از روی ماده کشتار آغاز نمود. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان برای مذاکرات با تیم پرزیدنت منتخب آمریکا دونالد ترامپ مشاور امور خارجی اش را به ایالات متحده خواهد فرستاد. کریستوف هویسگن هفته آینده با مشاور ترامپ در امور امنیت ملی مایکل فلین ملاقات میکند. نشریه شپیگل نوشت که این تصمیم آلمان از نگرانی برلین از سیاست خارجی پرزیدنت نوی آمریکا است که 20 ژانویه سال آینده با ادای سوگند رسما به کار شروع خواهد کرد. یکی از مسائل مورد نگرانی مناسبت آینده واشنگتن مسکو است. دونالد ترامپ در مرکه پیش از انتخاباتیش وعده داده بود که مناسبت را با مسکو خوب به راه مانده اعتراف قریم را همچون جزء روسیه بررسی خواهد کرد. ترامپ را بارها برای توجهش به پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین متهم نمودند. مقامات افغانستان میگن که مردان مسلح ناشناس روز 17 دکبر 5 زن کارگر در فرودگاه قندهار و راننده آنها را به قتل رساندند. سمیم خپالوک سخنگوی مقامی ولایت قندهار به رادیو آزادی گفت این 5 زن هین رفتن به محل کار مورد تیراندازی قرار گرفتند و افزود که حملوران از محل حادثه فرار نمودند و مقامات انتظامی تحقیقات را آغاز کرده است. خپالوک افزود تا به حال هیچ کس مسئولیت این حمله را بر دوش نگرفته است و کسی هم در این رابطه بازداشت نشده است. دایرکتور فرودگاه بین المللی قندهار احمد الله فیضی به خبرگزاری فرانس پرس گفت است که این زنان برای یک شرکت خصوصی که در عرصه بارکشانی و تفتیش مسافران زن خدمت می‌رساند کار می‌کردند. گروه طالبان در گذشته مسئولیت چنین حمله‌ها را بر عهده گرفته بود. نیروهای مرزبانی ازبکستان دو شهروند قرغیزستان را آزاد کردند که در سرحد این کشور بازداشت شده بودند. سرحدبانهای قرغیزستان وضع دو نفر را خوب ارزیابی کردند. جانب ازبکستان گفته است شهروند سوم قرغیزستان را که گویا رهگم زده به حدود ازبکستان گذشته است به زودی رها خواهد نمود. این سه شهروند قرغیزستان روز 11 دکبر امسال از طرف نیروهای مرزبانی ازبکستان دستگیر شدند. به قول مقامات قرغیزستان آنها در پی فرامدن تومان رهگم زده ناآگاهانه به حدود ازبکستان گذشتند. و مقامات فرودگاه بین المللی قاهره عمر پسر اسامه بن لادن رهبر سابق شبکه القاعده را نگذاشتند که وارد مصر شود. عمر بن لادن روز 17 دکبر به ترکیه فرستاده شده است. عمر 34 ساله با همسر بریتانیایش از قطر میخواست که وارد مصر شود ولی مقامات مصر میگن او با خواست خودش به ترکیه فرستاده شد. مقام های مصری در مورد اینکه چرا عمر بن لادن ممنوع الورود است چیزی نگفتند.
شنونده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت آزادی.org هم بشنوید.
هرچند برای دامادهای خارجی برای ازدواج با دختران تاجیک شرطهای چون خریدن خانه و بستن عقد نکاح مقرر شده است، اما شماره خواستاران برپا کردن آیله با تاجیکستانی ها کم نمی شود. مقامات می گویند شرط 5 سال پیش جاری شده ازدواج با تاجیکستانی ها را خارجی ها پذیرفتند و از نیت برپا کردن آیله با تاجیکان خودداری نمی کنند. در این باره گزارش من مردان محمد را بشنوید. 5 سالی فعالیت مقررات ازدواج خارجی‌ها با شهروندان تاجیکستان، هرچند شمار این نکاح‌ها را در مجموع تخمیناً 6-7 برابر کاهش داد، ولی باز هم شمار خواستاران ازدواج با تاجیک‌ها را کم نکرد. سال 2011 در کادکس آیله تاجیکستان تغییرات جاری شد که از روی آن شهروندان خارجی خواستار ازدواج با تاجیک‌ها باید حداقل 1 سال در تاجیکستان زندگی و همسری آینده را با منزل تأمین کنند و پیش از ازدواج شرطنامه عقد نکاح بندند. در 5 سال پیش از قبول این مقررات در تاجیکستان تخمیناً 2700 مورد ازدواج با خارجی ها ثبت شده بود. در 9 ماه سال جاری باشد 276 مورد نکاح شهروندان تاجیکستان با خارجی ها ثبت شده است که 100 عدد بیشتر نظر به سال 2015 بوده است. در دادستان کل تاجیکستان می گویند که سال جاری در 4 حادثه شعبه های اسناد حالت شهروندی به هنگام بستن عقد نکاح زنهای تاجیک با خارجی ها مقررات کادکس آیله از جمله تأمین همسری آینده با منظور را ویران کرده و جریمه شده اند. افتخار سمزاده معاون سردار ریاست ثبت اسناد حالت شهروندی وزارت عدلیه برادوی آزاده گفت که این اشتباه ها از روی بی احتیاطی راه یافته است و گفت
نترسی دولتی است. وای باید در متن عهدنامه نکاح همین نقطه ها رو جای کنند که از قانون برمی آید. مشاوری کارمند ثبت اسناد حالت شهروندی در کار است که همین را باید تاکید کنند.
از روی آمار رسمی در نوبت اول به هنگام برپا کردن آیله شهروندان تاجیکستان به نکاح ها با نمایندگان ازبکستان ترجیح داده، بعدن با شهروندان روسیه آیله برپا کردند. جامعه شناسان میگویند ازدواج با شهروندان ازبکستان ریشه های سنتی قدیمه دارد که به عمومیت ملی و فرهنگی و خانوادگی برمیگردد. دامادهای اروپایی بیشتر آنهایند که در سازمان های خارجی کار میکردند و مفتون دختران تاجیک شده اند. شهروندان افغانستان چین هم از بخش کارگرانند که در تاجیکستان کار و فعالیت می کنند. ملیکه زن تاجر تاجیک در یکی از بازارهای دوشنبه 4 سال پیش با الیاس یک شهروند اویغور تبار چین نکاح کرده می گوید تا امروز زندگی خوب دارد.
من مردی مسلمان، من زنی مسلمان هستم. حاضر خیلی بین یک دیگری آدم هایی هستن که از افغانستان و از سه و از گجه ها شوهر کرده استودیان نکن. خیلی من یک اویغور گرفتم. من به خانه خریدش یک مگزینی کلون دارم. تو همون زکانوی وی مسلمانی خیلی نکاح کرده گرفتیم یک دیگری. در مگزینش کار میکنم. خیلی خدا بشکر نانی خوردن دارم. زندگی من نغز است.
مریم دولتوا جامعه شناسی تاجیک میگوید در حالت های زیاد مردان آیله‌دار تاجیک به روسیه رفته از نو ازدواج و درباره همسر فرزندانشان فراموش میکنند و میگوید در نهایت این قشر زنان بدین غمخواری میمانند.
از خود گذرانده بودم در فرانت پای 5-6 سال پیش بود. اونجا در 80% حالت طلاق زن به خانه و در میماند و کودکاش در همراهش هستند. مرد تاجیک همگامه که زن میگرد و دختره که همراهش از خانه پدرش کودک نگوارده بود. ولی وقتی که طلاق میکنند با لباس ترش بزن از خونه بدر میکنن ولی کودکانش هم روش میکنن. ما خود شخصی خودش نمیکن بزن حتی بیشترش نمیکن کرپا و بولش انجام خونه که هم روش بردش نمیکن ولی کودکانش میکن.
در همین حال مقامات میگویند جاری شوی سازشنامه حتمی ازدواج می تواند در آینده از بی مسئولیت یکی از همسران در نسبت اعضای سابق آیله جلوگیری و آنها را از طرق بی اندیشه و آسیب مسر و هم بی توجهی به فرزندان آگاه کند.
حرف ها را یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی. یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ. پس از 2 ماهی مرگ سرباز گارد ملی تاجیکستان به هنگام خدمت والدانش به خودکشی او شبهه کرده میخواهند مقامات فاجعه خانواده آنها را خالصانه و واقع بینانه تحقیق کند. والدان شهرت تولایف خلو به شرح رسمی سبب های مرگ پسری خود شبهه کرده میگویند احتمالاً پسری 20 ساله آنها از تیر تفنگ کشته شده است. تفصیلات این موضوع را در گزارش من زرنگز نوروز شاه میشنوید. جسد بیجان شهرت تولایف 20 ساله ماه اکتبر امسال به نزدیکانش در روش قلعه سپرده شد.
مقامات گفتند این جوان با سلاح دستش و از بی احتیاطی به خود تیر خالی کرده است. اما امامداد تولایف پدری سربازی فوتیده که اخیراً برای روشن کردن قضیه مرگ پسر از رشت قلعه به دوشنبه آمده است. پس از صحبت با مفتش و دیدن عکس های روز مرگ شهرت به این خلاصه مقامات شک کرده است. این پدر میگوید در عکس ها دیده می شود که شهرت از دو جای زیر منح تیر خورده است و به این دلیل امامداد تولایف به این سوال پاسخ می جوید که چطور امکان دارد که یک نفر به خود دو مرتبه به خصوص در زیر منح تواند تیر خالی کند.
من تا همون روز نفهمیدیم که سرم خودت تیر زدگی. گفتن پرون دست خواه و همه بستگی شدن هم آدن چون که گفتن که نمیشه کشوده. همین در من اثبات کنن که آدم خودت دو تیر زدن میتواند در یک منوت. در یک سکوند و یک منوت در خودت دو تیر زدن میتواند. تیم بولی با مینه سرده. یک جای دیگر میبوند مایلی. آدم ممکن همین.
امامداد تولایف میگوید وقتی روز 17 اکتبر جسد پسرش را به آنها در رشت قلعه سپردند، مقامات نخست گفتند او هنگامی بازی با سلاح دستش خودکشی کرده است. اما بعدن از دادستان نظامی به آنها خبر دادند که شهرت در پی لتوکوبی هم خدمتش دست به این کار زده است و برای به حالت خودکشی رسانیدن او یک سرژانت گارد ملی بازداشت شد. در یک نامه دادستان نظامی به عنوان رادیوی آزادی هم گفته شده است که روز 16 اکتبر میرزا بابایف سرباز قطاری قسم نظامی گارد ملی تاجیکستان واقع در محله کلینینی شهر دوشنبه هم خدمتان خود شهرت تولایف و مصطفی سبزعلیف را در یک سیمخانه الهیده با میانبند سربازی لتوکوب کرده به آنها ضرر جسمانی رسانیده است. مقامات دادستانی در ادامه گفتند که شهرت با کردارهای هم خدمت خوب تاب ناورده خود همان روز هنگامی در هیئت نریاد قراولی قرار داشتن خود را از سلاح آتشفشان میپراند. دادستان نظامی دوشنبه گفت که در رابطه با قضیه خودکشی شهرت تولایف با ماده 373 قسم 2 پرونده جنایی باز شده، سرباز میرزا بایف به حبس پیشکی گرفته شده است. والدین شهرت تولایف با یادآوری از خصلت و بزرگجستگی پسر خود میگویند به هیچ وجه او برای چند ضربه میانبند دست به خودکشی نمیزد.
وای بخشه من باوری ندارم، آخر او یک مردک مثل خراب میبود، وزنش 100 کیلو و آخر بجیل یک بلیاخت توقت نمیکند.
شهرت تولایف یک روز قبل از مرگ طریق تلفن با پدرش صحبت داشته است. پدر میگوید او هیچگاه از شرط و شرایطش در خدمت شکایت نمیکرد. این سرباز بعد یک سال تحصیل در کالج تکنیکی دوشنبه به شعبه غایبونه گذشته به گفته نزدیکان به خدمت ارتش رفته است. این زمان مسئولین دادستان نظامی تاجیکستان میگویند دست به خودکشی زدن این سرباز را تشخیص دادگاهی طبی معین کرده است و جای برای شبهه وجود ندارد. یک نماینده این دادستان روز 15 دکبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت
این عکس سری تاف شده اکسپرتو معاین کرده گن روز پگاه خودش میشم اون جای شوبا نیست.
از سال 2014 تا به امروز سازمان دفتری آزادی های شهروندی 17 پرونده آسیب جسمانی و مرگ سربازان را هنگام خدمت به قید گرفت که از این میان در حد اقل 8 حالت مرگ سربازان در هنگام خدمت به قید گرفته شده است. گفته میشود اکثر والدین سربازان با فرضیه های خودکشی فرزندانشان شبهه میکنند. با گفته حقوق شناس دلربا صمد و هم در چندی از چنین قضیه ها که در اول خودکشی ارزیابی می شود بعدن تفتیشات معین کرده است که سبب اصلی مرگ سرباز خودکشی نبوده است.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
اکثر نزدیکان جهادیان تاجیک در سوریه و عراق از کنده شدن تماس با نزدیکانشان صحبت میکنند. آنها میگویند حدودا نیم سال باز از سوریه و عراق هیچ تماسی با آنها نیست و زنده و مرده بودن پیوندانشان نیز آگاهی ندارند. من مومین احمدی این موضوع رو پیگیری کردم. میرنبی علیموا که دخترش با 4 نبرش 2 سال باز در حدودهای تحت نظارت دیش به سر میبرد، آخرین بار 6 ماه پیش با مادرش در تماس شده است. گلرو در تماسی آخرین با مادرش گفته است شاید دیگر با اون نتواند در تماس شود. این زن گفت گلرو علیموا دختر 29 ساله این زن همراه با 3 کودک و شوهرش اولی سال 2015 طریق روسیه و ترکیه به سوریه رفت. ولی پس از 6 ماه زندگی در آنجا در یکی از جنگ ها شوهرش کشته شد. گلروکی طفل چهارم در بطنش بود، پس از مرگ شوهرش فرزندش را تولد کرد. میرانبی میگوید سال پیش دخترش زنگ زد، گفت که گروه دیش آنها را از شهر منبیج سوریه به موصل عراق میبرد. آن زمان عملیات برای آزادسازی منبیج جریان داشت. حالا موصل مکانی اصلی زد و خوردها میان نیروهای حکومتی عراق با دایش گشته است. مثل میرانبی، علما و اکثری نزدیکان جهادیان تاجیک میگویند تماس‌هایشان با نزدیکانشان نیم سال باز قطع شده است. این در حالی است که در سال 2016 نشر و پخش نوارهای ویدئویی از جانب آنها در شبکه‌های اجتماعی تخمیناً از بین رفت. سال 2015 اوج پخش صحبت‌های تبلیغاتی ویدئویی جنگیان تاجیک در یوتیوب، فیسبوک و ادناکلاسنیکی بود. نوآت تکر، یک شورای مسائل آسیای مرکزی در رادیو آزادی میگوید آموزش، گزارش و تحقیقات بین المللی ثابت میکند که جنگیان آسیای مرکزی در صف دیش همان موقع چندان بلند یا بارز ندارند. از همین خاطر هم برابر پیوستن به صف این گروه به جبهه پیش جنگ زیر آتش تیر و توفنگ سفربر و در فرصت کوتاه از بین برده میشوند. وی گفت در گزارش‌های یک سال اخیر رزمندگان کردهای پیشمرگ تاکید می‌شود که در جبهه جسدهای زیادی جنگیان کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکان و ازبک‌ها آشکار می‌شوند. نوا تکر گفت
مهلت میانه بودوباش جنگیان آسیای مرکزی در سوریه از 3 تا 6 ماه را در بر می‌گیرد. تنها شمار خیلی کمی آنها را امکان می‌دهد که عمری طولانی‌تری ببینند. جنگ ها خیلی پرشیدت و حتی خانه به خانه می گذرد. آنهایی هم که نه در میدان جنگ کشته می شوند، بسیار وقت همچون بمبگذار مرگ طلب استفاده می شوند. با جنگیان آسیای مرکزی این گونه حادثه ها زیاد رخ می دهند.
در سال 2015 مقامات انتظامی از بازگشت نزدیک به 30 تن از جنگ های سوریه و بیش از 70 نفر دیگر از ترکیه که میخواستند از مرز عبور کنند ثبت کردند. مقامات آنهایی را که با احساس پشیمانی از جنگ های سوریه و عراق برگشته بودند، بر اساس ایزای ماده 401 یعنی زرخریدی کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان از جوابگری جنایی آزاد کردند. اما در سال 2016 دیگر کسی از جنگ های سوریه با احساس پشیمانی به وطن برنگشت. بابا جان قایموف، یک جوان تاجیک که نزدیک به 5 ماه در صف دیش در سوریه قرار داشت و آخری سال 2015 از سوریه به وطن برگشت، میگوید حالا راههای تا ترکیه رسیدن تاجیکان بسته شده است. همچنان که بازگشت جنگیان تاجیک از سوریه و عراق دیگر مشاهده نمی شود، در سال 2016 پیوستن جوانان تاجیک نیز خیلی کم شده بود. آخرین پیوستن پرسر و صدای یک شهروند تاجیکستان به دیش در ماه فوریه سال 2016 ثبت شد. همیرا میرو و همسر گلمراد حلیموف، سرداری سابق آمان، با 4 کودکش از تاجیکستان فرار کرد و احتمال می رود در سوریه قرار دارد. محمد رضا خلیفه‌زاده، سخنگوی دادستان کل تاجیکستان، میگوید واقعا در سال روان پیوستن تاجیکان به سازمان تندروی دولت اسلامی کم شده است. فریدون حادی‌زاده، کارشناس مسائل دینی، با کاهش تماس‌ها از سوریه و عراق و کاهش پیوستن ساکنان به این سازمان شبهه دارد. او میگوید با احتمال زیاد پیوندان آنها احتیاطکار شده‌اند.
I'm not
رادیو فردا بخش فارسی رادیو آزادی به زودی فیلم مستند نوی را با نام اتاق بازپرسی نمایش می‌دهد که درباره بدرفتاری و شکنجه محبوسان سیاسی در کشور قصه می‌کند. قهرمانان فیلم آنهایی هستند که در زندان و بازداشتگاه‌های ایران عذاب و شکنجه کشیدند و بعد بیرون آمدن از کشور توانستند وحشتی را که دیدند آشکارا بگویند. در رابطه با جزئیات تهیه این فیلم من شعله گلخواجه با وحید پوراستاد مؤلف این فیلم مستند صحبت داشتم.
خب با شما هم به عنوان روزنامه‌نگار بازداشت و بازپرسی شده بودید، میتونید بگید که آیا ماموران امنیتی به خاطر به دست آوردن اعتراف بر دروغ معمولا از کدام اصول ها استفاده میکنند؟
من همچنان که در همین فیلم مستند در اتاق بازجویی به اون اشاره کردم و از زبان تعدادی از زندانیان سیاسی یا مدنی، اونها هم اومدن تجربیات خودشون رو از دوران زندان و بازجویی خودشون بیان کردن، خب کم و بیش شباهت هایی هم به بازداشت خود من داره، اما بازداشت و بازجویی این افرادی که من در این فیلم با اونها صحبت کردم ابعاد بیشتری داره. در ایران شیوه های بازجویی مختلفه، از شیوه ضرب و شتم گرفته تا شیوه فشارهای روحی و روانی و از جمله استفاده از سلول انفرادی به عنوان یکی از شیوه هایی است که بازجوها زندانی رو تحت فشار قرار میدن تا آنچه را که اونها تمایل دارن رو متهم یا اون زندانی بیاد بیان بکنه.
خب اون سرگذشت اون قصه هایی که در این فیلم آورده شدند بیشترش کدومش شما رو به وحشت گذاشت؟
من فکر میکنم که هر کسی که این مستند رو ببینه هر کدام یک از این شخصیت ها میتونه براشون جالب باشه، چون هر کدام از زاویه خاصی به ماجرای بازجویی نگاه میکنن. فردی هست که خب سلول انفرادی براش اهمیت بیشتری داشته، فردی هست که فشاری که به خانوادش وارد کردن یا به دخترش که وارد کردن و دخترش هم بازداشت کردن براش اهمیت بیشتری داره.
خب ببینید به هر صورت فیلم ثبت شد و آیا نگرانی های وجود دارد که بعد از نشر این فیلم اونهایی که در این فیلم استفاده شدن و به واسطه تهیه‌کاران فیلم بازداشت نمیشوند، مورد فشار قرار نمیگیرند، تعقیب نمیشوند؟
ما به دلیل اینکه همین نکته‌ای که شما گفتید مشکل ساز میشه، بنابراین با افرادی صحبت کردیم در این مستند که در خارج از ایران به سر میبرن، به دلیل این که افرادی که در داخل ایران هستن اگر میخواستن تجربیات خودشون رو بیان بکنن چه بسا بعدن باز دچار یک سری مشکلات میشدن. بنابراین تمام افرادی که ما با اونها صحبت کردیم در خارج از کشور هستن، اما اگر بخوام به ایران برگردن چه بسا دچار مشکل بشن، همچنان که خیلی از اینا حکم قضایی چندین سال زندان دارن و به خاطر اینکه اون حکم رو تحمل نکنن به خارج از کشور اومدن، یا خود من یا افراد دیگری که در این فیلم هستن همین تجربیاتی داریم. بنابراین فکر میکنم که اگر دوباره به ایران برگردیم شاید بابت این نکاتی که در فیلم هست دچار مشکل بشیم.
تشکر زیاد برای صحبت.
خیلی ممنون.
همکارم وحید پوراستاد بود از رادیو فردا که درباره فیلم مستند قصه میکرد که به زودی در وبسایت و هم تلویزیون نشر میشود.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
بعد از نشر مطلب ویدیویی آزادی درباره مشکلات زندگی یک زن تنها و بی سرپناه و کودکان او که 3 ماه از ناچاری در یک گاراژ زندگی میکردند، مقامات محلی به عیادت این خانواده رفتند. مقامات وعده دادند که با قطعه زمین برای بنیاد خانه یاری میرسانند و از حالا اطفال این خانواده را با کمک طبی تامین کردند. گزارش من معصوم محمد رجب را در این باره بشنوید. در قلب سریا ددابایه و زن تنها و بی سرپناه امید بیدار شده است که در سرمای زمستان با فرزندان کوچکش در کوچه نخواهد ماند. او با کودکان و مادرش در شهرک غفوراو مرکز ناحیه همنام در یک خانه اجاره که آدمان خیرخواه زمان زندگی آنها در گاراژ برایشان پیدا کرده بودند زندگی دارد. خانم ددابایه و میگوید بعد نشر نوار آزادی مقامات دو بار از حال آنها خبر گرفته کمی مواد غذایی و وعده دادند که به مشکل آنها رسیدگی میکنند.
حکومت یک اکون پینسی تیوری کده دادوسی هم برای دختر چم زرنه هم سانی خانه دیده میبراییم حرکت میکنیم.
خانم دادابای و افسود همچنین با یاری مسئولان کودک 5 ساله خواهرش را نیز از معاینه دختران گذرانید و برای تبابت بیماری وی سند طبی برای گرفتن دارو و دوای بی‌پول گرفت. مادر فیروزه 5 ساله طول 1 سال در مهاجرت کاری روسیه است و او را سریا دادابایه و تحت پرستاری گرفته است. این زنی 35 ساله تنها و بی سرپناه در صحبت با رادیوی آزادی اولهای همین ماه گفته بود که با مادر و 3 طفل خود و خواهر مهاجر کاریش بعد 3 ماه زندگی در یک گاراژ با مدد همسایگان به خانه یک حجره اجاره کوچیدند، ولی یگانه نانآور اهل خانواده‌اش یک خودی است که در آشخانه ها طبق شویی و روبندگی میکند و خواتر است که حالشان در فصل سرما چی خواهد شد. زرینه دختر 14 ساله سریا دادابایه گرفتار بیماری سر اپیلپسی است. او از تبابت و خواندن دور مانده حتی نام خودش را نوشته نمی تواند. ولی در حالی که این گزارش آماده می شد از شعبه زنان و آیله حکومت ناحیه غفوراف با آزادی گفتند که حالا برای تبابت و درس خانی جلب کردن زرینه تلاش دارند. یک کارمند این شعبه بر رادیوی آزادی گفت
دخترچه همون کسلی نابالغ هست که خونه به 14 سال حجتاش آماده کدوسیان کمیسی طبی و تحصیل کدن به خونگی می یا من معصبه می همون وی به مراجعه کدن به همون حجتاش تیار کدوسیان.
با قبل این همصحبت آزادی برای حل مشکلات آیله سریا دادابایه یک کمیسی ویژه عبارت از مسئولان اداره های زنان، معارف، طب و جماعت تأسیس شده. آنها تا حال 2 بار از حال این آیله خبر گرفتند. مصاحبم افزود عریضه خانم دادابایه درباره دادن قطعه زمین به آنها برای بنیاد منزل نیز در حکومت بررسی شد، ولی از آن که او و مادرش در شهرک غفوراف ثبت نام نشوده رسما در زادگاهشان جماعت آفچی قلعچه ناحیه غفوراف به قید گرفته شده اند، عریضه نیز به رئیس همین جماعت برای بررسی روان کرده شده است. سریا و مادرش پنهان نمی دارند که برای یاری و دستگیری باره هم به حکومت مراجعه نکردند و سبب این را شرح دادن نمی توانند. دلبر بابای و مدیر شعبه کار با زنان و آیله ناحیه غفوراف هم گفته بود که از حال این آیله بعد مطلب آزادی خبر یافتند، ولی جهت رسیدگی به مشکلات آیله سریا دادابایه به زودی یک کمیسیه تأسیس خواهند داد. به گفته خانم بابایه شعبه زنان این ناحیه برای دستگیری زنهای تنها و بی‌سرپناه و خشونت دیده یک پناهگاه موقتی نیز تأسیس داده است.
از وضع آب و هوا
تا جزئیات قانون‌های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یگان سوال شما بی جواب نخواهد ماند اگر این همه رو با سکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید.
آزادی نقطه سکایپ، آسان‌ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی نقطه سکایپ،
آسان‌ترین راهی تماس با آزادی.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف